و این شرح در من از کتاب او از صفحات 315 و 319 این مطلب نقل میکنم. این آقای مورگان شوستر میگه که امروزه طریقه وصول مالیات در ایران به همان سبک و تیره ازمنه انجیلی میباشد. ازمنه انجیلی در ایران هیچگاه دفتر محاسبات مالیاتی وجود نداشت که بشود اطلاع کامل ولو غیر صحیح هم که باشد از مأخذ کل عایدات به داخلی حاصل نمود و دولت بتواند بر آن اعتماد نماید. ایران برای سهولت وصول مالیات به 17 یا 18 ولایت و ایالت منقسم است و در هر یک از آن حصص به حدی و دوتا شاد جمع حصه است. از آن حصص یعنی از آن بخش ها شهر یا قصبه بزرگی است که مرکز حکومتی آن ولایت شمار می رود. ریاست مرکزی از مأخذ و محل هایی که باید مالیات وصول شود اطلاع کاملی نداشت، به جز تصور موهومی که در اذهان مستوفیان یعنی محاسبین دولتی تهران بود. ایشان مسبوق بودند که مثلا چه مبلغ از کدام حصه از فلان ایالت باید وصول شود. مثلا پیشکار مالیه تبریز دفتری برای خود داشت که آن را کتابچه یا دستورالعمل می نامید و هر مأمور جزئی هم تا وقتی که مأمور بود کتابچه مخصوصی راجع به میزان مالیات ابواب جمعی خود داشت. این کتابچه ها به وضع مخصوص ایران در پارچه های کاغذ کوچک و بدون جلد نوشته شده بود که به سهولت می توان آن را در جیب حمل کرد. بله، آن کتابچه فردها را، یعنی از اون کاغذ ها بود فرد و در اون کتابچه می گذاشتن می گفتن فرد. آن کتابچه تو پرانتز فردها را به شکل مخصوصی نوشته بودند که مشکل بلکه محال بود که هر ایرانی بتواند آن را بفهمد. از نسل ها و از منه سابقه مردمانی در ایران می باشند که آنها را مستوفی می خوانند. پیشه و شغل اکثر آنها ارثی است که از پدر به پسر رسیده است. آنها از طریقه پیچیده و درهمی که مالیات هر محل به وسیله آن حساب یا وصول می شود مطلع بودند. هر یک از پیشکاران یا مأمورین جز کتابچه های مالیاتی نقاط ابواب جمعی خودشان را ملک تلق خود می دانستند، نه متعلق به دولت. اگر کسی می خواست از تفصیل آن کتابچه ها مسبوق شود یا بداند مالیات هر محل چقدر وصول شده و چقدر آن را برای خود ذخیره و پس نهاد نمودند، مستوفیان مجبور متغیر و غضبناک می شدند. آن صاحب منصبان محترم با واسطه اطلاع مخصوصی که از طریقه پیچیده مالیات مملکت دارا بودند به نسبه به سایرین در خدمت مرجوعه دوامی داشتن، چون دوام داشتن برای که کسی نمیتونست اونا رو عوض کنه. خب ایشان از اولین وهله ورود ما را به راه های مداخل بیغلوغششان را تهدید میکند و خل با تقلبات و حیله های خود میپنداشتند. مواجب ایشان بالنسبه به مسئولیتشان بسیار کم بود. مستوفی که در تهران بیشتر از همه مواجب داشت ماهی 135 دلار تو پرانتز 150 تومان می گرفت. اگر بگویم ثروت و دولتی که هر یک از ایشان در ظرف چند سال جمع و ذخیره کرده بودند پسنداز مواجبشان نبوده، از حقیقت پر دور نخواهیم بود. حقوق سلوکشان با من گستاخانه و جسورانه بوده و از دادن هر قسم اطلاعی از خدمات خود به کلی تحاشی و امتناع داشتند. تحاشی هم که یعنی جلوگیری، یعنی انکار میکردن و قبول نمیکردن. خب یه شخص دیگه به اسم مجدالاسلام کرمانی، یکی از انواع تقلب مصطفیان اینطوری شهر میده، میگه وزیر مالیه و مستوفی مرکزی ابدا خبر از عایدات ولایات ندارد و لاانشعور از روی بیشعوری یک سرجمع بران شهر میبندند و یک مبلغ هم به اسم تفاوت عمل که عبارت است از آنچه حکام کم کم زیاد کردند و هر ساله هر کس حاکم شده مبلغ زیادتر از مأخذ سال قبل بر عهده گرفته به اسم تفاوت عمل خوانده می شود. وزیر مالیه آن مبلغ را زمینه اصل سرجمع نموده و از حاکم سند می گیرد و آن حاکم هم در مقابل آن جمع خرجی می تراشد و سند خرج خود را به دفتر می سپارد و مفاسه حساب می گیرد و ترتیب دفتر خرج هم تقریبا مثل دفتر جمع است، ولی فرقی که دارد این است که دفتر و کتابچه خرج به خرد یعنی به ریز معین شده، اما چه تعیینی که هزار مرتبه از عدم تعیین بدتر است و نمیتوان باور کرد که از هزار قلم یک قلم آن صحیح و مطابق با واقع باشد. از هزار قلم یک قلم درست نیست. حالا این شخص اغراق کرده و میگه 999 قلم دروغه، این اغراقه، ولی شاید از هزار قلم نصفش دروغ باشه. حالا ببینید چی میگه. میگه این در دفتر مثلا می نویسند مواجب و مستمری شاهزادگان عظام که حواله کرمان است سرجم 40,000 تومان، آن وقت در ذیل آن ریز می دهند که به خرد تشخیص می نمایند به این قسم ورثه شاهزاده عبدالصمد میرزا 1,000 تومان، ورثه شاهزاده فلان و سلطنه 2,000 تومان با هاکزا، در صورتی که معلوم نیست ابدا چنین ورثه‌ای در خارج وجود دارد یا ندارد، ولی همینقدر معلوم می شود که یک وقتی چنین شاهزاده‌ای بوده و 2,000 تومان از محل کرمان حقوق می برده، کم کم مرده، از میان رفته و مستوفی ها به ملاحظه آن که محل از دست خودشان خارج نشود اسم شاهزاده را تغییر داده، یک لفظ ورثه اضافه کردند و آن را برای خودشان یا کسان و بستگان خود ضبط نموده و یا آن که به هر سبزی فروش و امثال آن فروختند. طایفه علما به سادات 10,000 تومان در اون کتاب می نویسه. در ذیل آن هم به همین قسم یک مشت اسامی موهوم ثبت می نماید. چه بسا اشخاصی که در دفاتر مالیه ولایات به اسامی مختلفه دارای حقوق هستند، مثلا آقا میرزا مصطفی آشتیانی پسر مرحوم میرزا آشتیانی چند محل به اسم آقا و میرزا مصطفی مجتهد آشتیانی مستمری گرفته و از چند محل به اسم آقا شیخ مصطفی، حاج میرزا مصطفی، مصطفی خان به ترتیب و هاکزا، و حتی در توپخانه هم مواجب یک سرهنگ را می برده. ببینید این مطلبی که گفتم همونطور که عرض کردم تاریخ این از عرض کردم تاریخ بیداری ایران بود با عرض پوزش، خیلی پوزش، چون از قول مجد الاسلام کرمانی این مرتبه مخوندم، گفتم ناظم الاسلام کرمانی. این اشتباه بزرگه، باید ببخشید. این دو طرف ناظم الاسلام با مجد الاسلام اشتباه شد. این مطلبی که بخوندم از تاریخ، کتاب تاریخ انحلال مجلس، فصلی از تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، به قلم احمد مجد الاسلام کرمانی، نه ناظم الاسلام، و مقدمه و تحشیه اون هم به توسط محمود خلیلپور، صفحات 97 و 98، با پوزش فراوان که در اینجا من اشتباه کردم. اگرچه اصل مطلب اون تقلب واقعی رو من از شخص مطلع نقل کرده بودم، ولی اشتباهاً به جای مجد الاسلام عرض کردم ناظم الاسلام. خب حالا باز همین آقای مجد الاسلام میگه، میگه زیر عنوان مستوفیان اعظام، میگه هرچه به اسم، هرچه به هر اسم که خواستند فرمان صادر کردند و احدی از بستگان و کسان بلکه خدمتکاران خود را محروم نکردند، حتی آنکه با اسامی مختلفه حقوق دیوانی بردند. مثلا این مثالی که داره میگه واقعیت داره، مثلا میرزا حسن مصطفی به چندین اسم و عنوان مواجب و مستمری در دفتر برده. به اسم میرزا حسن، حسن خان، حسن آقا، ملا حسن و شیخ حسن. این مطلب هم در همون کتاب و صفحه 95 هست. خیلی خوب، حالا شما ببینید، در اون وقتی که حسابداری دوک وجود نداشت، یعنی یک قلم مصطفی لازم نبود که در دو جا وارد کنه، که یک و به خط و به زبانی بنویسه، یه حسابرس بتونه اونو بخونه و بفهمه. در اون وقت این میرزا حسن توی صفحه امروز نقد میکرد و اون حسن خان چند صفحه بعد نقد میکرد و اون حسن پسر یوسف چند صفحه بعد نقد میکرد و هیچ کس هم متوجه نمیشد که اینها چندین دفعه ذکر شده. حالا اگر یک مصوفی دیگه هم میامد، یکی از اینا میگرفت، میگه آقای میرزا حسن کیه، حکم نشون میداد، میگه ببینید این میرزا حسن که شاه گفته. چند صفحه بعدتر هم باز همون اسم بود. این هم یکی دیگه از دزدی های عجیب این مصوفیان بود. اون رشو اینها رو هم گفتم، اما یک موارد استثنایی وجود داشت که این بیوجدانی مصطفیان بود. این مصطفیان هر کدوم ببخشید، هر کدوم یک فراش خونه خونشون داشتن، هر کدوم از این مصطفیان اعظام یک فراش خونه داشتن، یعنی یک تعدادی مزدور داشتند که اینها فراش های اونها بودن. هر کس که ظاهرن پول دیر داده بود، یعنی مالیات باید می پرداخت و مالیات نداده بود، فوراً آقای مصطفی دستور می داد که اون شخص بگیرن بیارن تو خونه او زندانیش کنن و بعد زیر شلاق اونقدر کتک بزنن، اونقدر شلاق، میگن شلاق، زیر فلک چوب اونقدر به پای او خورد کنن تا این شخص از بین بره یا بیهوش میشه، یا در هر حال خودش اگر پول نداره دستگانش دیگران بیاین پول روی هم کنن بدن به آقای مصطفی و این کار اینه به اصطلاح آزاد کنن. یکی از کسانی که این بیوجدانی ره فراوان مرتکب می شده و آقای میرزا هدایت الله وزیر دفتر بابای منصوب به مصدق بوده. من از خودم نمیگم، آقای دکتر احمد متین دفتری که نتیجه، یعنی پسر نوه میرزا هدایت الله بوده، در یه مقاله‌ای به عنوان خدا رحمت کند دراز نویس ها را که این مقاله در 15 سالنامه دنیا به چاپ رسیده اعتراف میکنه در مورد فراشخانه وزیر دفتر، که این فراشخانه در بیرونی خانه وزیر دفتر بوده و آقای دکتر احمد متین دفتری این طور می نویسه وزیر دفتر در بیرونی خانه خود یک فراشخانه مفصلی هم داشت که بعضی از بدهکاران بدحساب دولت را مدتها در آنجا توقیف می کردند و احیاناً بعضی از آنها را در حیاط جلوی پنجره دفتر مخصوص وزارتی روی زمین می خواباندند و به فلک می بستند. به فراش ها بغل بغل باقند گوش کنید، آیا الان گریه نداره؟ الان که ما این ظلم وزیر دفتر و این بیرحمی وزیر دفتر می خونیم، الان ببینید چه آقا پیدا می کنیم. ولی این شخص اصلا می آورده و اینها رو دستور می داده که بغل بغل ببینید قراش ها بغل بغل ترکه های درخت چنار به پای آنها خورد می کردند و در فصل زمستان به کف پای لخت مزروع برف می مالیدند. اینها رو من نمیگم، اینها رو دکتر احمد متین دفتری نتیجه وزیر دفتر داماد آقای مصدق، عموزاده آقای مصدق در خاطرات خودش شرح میده. و این صحنه را که ما از پنجره مکتب خانه تماشا میکردیم آنقدر دوام داشت که مظلوم تسلیم یعنی حاضر به تادیه دین مالیاتی خود به خود مالیاتی خود به خود خود شود ببخشید و اگر سماجت میکرد او را به امر رئیس دفتر لنگ لنگان به فراشخانه می بردند که چند روز دیگر باز او را برای چوب و فلک در صحنه حیات دراز کنند. این آقای دکتر احمد متین دفتری در همین مقاله شرح میده که یک مکتب خانه بود در خانه وزیر دفتر که یک معلم یا آخوند هر روز می آمد اونها درس میداد و این فلک کردن زیر پنجره صورت می گرفته که این بچه ها مرتب تماشا می کردن. این که شما می بینید این بچه های وزیر دفتر، اینهایی که در اونجا بودن من جمله مصدق رحم در بدنشون نیست، اینها در جلوی چشمشون هر روز این منظره رو دیدن. حالا گاهی آقای وزیر دفتر می گفته بزنید توب و کاری داشته میرفته به یادش میرفته که آقا زیر فلکه، چون دستور نداده بوده بسه اونها باید میزدند و میزدند و میزدند تا اون میمرده. و یا احیانا مثلا یا آقای وزیر دفتر کارش زودتر تموم میشده میامده میگفته یادش میامده که آقا یه نفر زیر چوبه. این تعجب نیست که این بچه ها این مصطفیان اینقدر بیرحم هستند. خب حالا این بدکار آیا واقعا ببخشید این به بدکار به حساب دولت یعنی بدهکار، حالا این واقعا بدهکار بوده؟ ممکنه نه. هر روزی آقای وزیر دفتر باید با تدگیب و دبدبه با شکوه فراوان بره به دفتر استیفا. دود را باید هر کس که دو طرف اون خیابون اون جای بوده که آقای وزیر دفتر با کالسکه میرفته باید تعظیم میکرده. خب حالا یک دفعه یک نفر تعظیم نمیکنه، این فورا آقای وزیر دفتر دستور میده بگیرن به اسم بدهکار. آقا تو بدهکار مالیاتی هستی، یک چی شروع کنم اذیت کردن. حالا ببینید من همه حرفایی که میزنم باز با سند هست. یک شخصی به اسم حسن اعظام قدسی، این حسن اعظام قدسی کتابی داره، اجازه بدید عرض کنم. در کتاب وزیر دفتر شهر داده، حالا من اسم کتابی شخص الان در دست ندارم و بهتون عرض میکنم چند دقیقه بعد یا هفته آینده، ولی شرحی که شخص در کتابش داده اینه، میگه یک روز دیدم آخری هم در یک مکتبی در همون نزدیک آقای خونه آقای وزیر دفتر میرفته مکتب، البته مکتبش غیر از اون مکتبی بوده که آقای دکتر احمد متین دفتری میرفته اونجا، میگه یک روز دیدم عده‌ای که هر یک ترکه بلندی در دست دارند از دو طرف حرکت می کنند و جلوی مکتب خانه عبور کردند و مانع از حرکت سایرین بودند. در این بین وزیر دفتر که جبری بلندی پوشیده با کلاه دراز در وسط صف فراش ها قرار داشت و پشت سرش عده زیادی از نصوفی ها و عذب دفترها به ارباب رجوع حرکت می کردند تا سر خیابان فرمان فرما تو پرانتز شاپور و از آنجا وزیر دفتر سوار کالسکه و بقیه هم سوار درشته و یا اسب و قاطر به دنبال کالسکه برای افتادند که به وزارت مالیه بروند. خب حالا این شخص هر روزی ترتیب میرفته و اگر یک شخصی اعتنا نمی کرده یا حرفی می زده فورا می شده بدهکار و می آوردن با بیرحمی زیر فلک می خوابوندند و اون شلاق می زدن، چوب می زدن، چوبهای درختان چنار به قول آقای دکتر متین دفتری به پای او خورد می کردن. این بود شرح قسمتی از جنایات این مصطفی ها، سوء استفاده این مصطفی ها و اینکه اینها چطوری پولدار شدند و چطوری ثروتمند شدند و چه با چه وضعی. حالا باید ما به فرزندان اینها هم احترام بگذاریم که اجدادشون مستوفی بوده. آخر ببینید خیلی واقعا وضع گاهی شخص فکر میکنه میبینید چه وضع بدی هست. مثلا این آقای فتح علی شاه، این آقای فتح علی شاه با اون حماقتی که 37 سال حماقت به خرج داد، 37 سال شما بخونید میبینید هر جمله‌ای، هر کلمه‌ای، هر حرف این شخص یک حرف ملا نصرالدینی بسیار خنده آوره. این شخص اومده باقی شده که قرارداد بازمانچای بسته بشه. خب حالا یه عده‌ای به عنوان اینکه ما فرزندان عباس میرزا هستیم، فرزندان فتح علی شاه هستیم، اون عباس میرزایی که هرگز که قبل از پادشاهی باباش متولد شده و این افراد مثلا بچه های فرما فرما، اینها بچه های فیروز میرزا مثل فرما فرما هستند که پیش از پادشاهی فتح علی شاه به دنیا آمدن. حالا اینها شاهزاده هستند، اما من جرأت ندارم از رضا شاه بزرگ که کاپیتالاسیون لغو کرد و این قرارداد برکبن چای لغو کرد تعریف کنم. اونها میاین از این فتح علی شاه یکی از احمق ترین، یکی از احمق ترین، چون از این احمق تر مظفر از این شاه بود، یکی از پادشاهان احمق ایران اینطور بزرگش میکنن، به جد خودشون که فتح علی شاه هست افتخار میکنن، ولی من جرأت ندارم بگم که رضا شاه بزرگ این خدمات کرد و اینطور کاپیتالاسیون لغو کرد. یا جرأت اونا میگن که ما شاهزاده هستیم در حالی که شاهزاده نیستن. عباس میرزا قبل از پادشاهی فتح علی شاه متولد شده، ولی این شاهزاده رضا پهلوی که دیگه بخواهید یا نخواهید این پسر محمد رضا شاه پهلویه، وقتی متولد شده باباش پادشاه بوده. خب حالا من وقتی که میگم شاهزاده رضا پهلوی، اون عصبانی میشن، به من ایراد میگیرن که آقا چرا میگی؟ شما ببینید در این آمریکا که میگن آزادیه، آمدن حتی آزادی رو برای من سلب کردن، یعنی نمیگذارن من واقعیت بگم. این اختناق ایران حتی در آمریکا هم اومده نصیب من هم شده. ببخشید که من گاهی بعضی مطالب یادم میایه و به طور معترضه عرض میکنم و در این مورد پوزش میخواهم. ببخشید، در هر حال من صحبت اصلیم تموم شد.
خیلی سپاسگزارم جناب شمشیری. من به خاطر دارم که طبق تحقیقات شما از زمان رضا شاه بزرگ بود که اصلا راهسازی توی کشور ما مثلا از مرکز شروع شد و به طور کلی ادارات همه چی. و وقتی این صحبتی رو که امروز شما فرمودید گوش میدادم و جمله‌ای به نام مالیات رو میشنیدم، هرچی فکر میکنم که مالیات مثل رضا شاه بزرگ موقعی که مالیات یک دولتی میگرفت راهسازی میکرد، اداره درست میکرد، مدرسه درست میکرد و خیلی مسائل دیگه. در این مدتی که این کسان صدر اعظمای صوفی داشتن چپاول میکردن، من معنایی و حرکات اینا رو هرچی بغل هم میذارم با مافیا، کار دیگه اینا جز رفتار مافیا نداشتن، منتها ما رو به مافیا رو میگن باج میگیرن، ما رو خودشون رو میگن مالیات. مافیا هم پول میگرفت خودشو، فرزندانشون و نواهاشون رو حقوقهایی میگذاشتن از فلان خیابون و فلان جا و فلان اداره و فلان بدبخت پول میگرفتن. اینا با نام مالیات برای نوا و نتیجه شون از هر بیچارهی پول میگرفتن، اگرم نمیدادن فلک میکردن، مافیا هم میکشه. پس چه رفتاری من برای این کشور انجام دادن؟ اینا اصلا برای کشور نبود، اینا چپاول کشور رو میکردن. خب مسلمن دولتی نبودن که، دفاترشون تو مناظر خودشون بوده، یعنی هر شعبه ای از مافیا به نام مستوفی در سرتاسر کشور ما بوده. مسلما اینا باید دشمنان رضا شاه بزرگ بشن، چون همه اون پولا رو اومد برای کل همون مردمی که مالیات داده بودن مصرف کرد و یه بنیانگذاری مردمی انجام داده. من تعجب میکنم بعضی اصلا بخوان که کسی متوجه بشه اینها از خاندان مستوفی بودن. من مواقعی که شما راجع به قاجاریه صحبت میکنی و میدونم نسلم قاجاریه میخوره، از اون موقع تا حالا انقدر شرمنده شدم که اگر من واقعا نسل اونا باشم و اینا این ظلمو به این کشور کرده باشن. خواهش میکنم.
بله، فرمان شما کاملا صحیح. در زمان در اون ایام وظایف دولت خیلی محدود بود، یعنی اصلا دولت وظیفه در جهت خدمات اجتماعی یا راهسازی و در این مورد مطلقا نداشته. الان ما در هر کشور میبینیم که وقتی که برنامه درست میکنن، بودجه تعیین میکنن، بسیاری خدمات اجتماعی رو پیش بینی میکنن، ولی در مثلا زمان در دوران قاجاریه مخصوصا تا قبل از مشروطیت هیچ خدمت اجتماعی از قبیل راهسازی، از قبیل بهداشت و از این قبیل جزء وظایف دولت به حساب نمی آمده. پولهایی که به دولت، یعنی شاه، پولهایی که به شاه داده می شده برای خرجهای شخصی خصوصی دربار و زنهای خودش بوده. مثلا این فتح علی شاه چندین صد پسر داشته، چندین صد نفر دختر داشته، چندین صد نفر زن داشته. بس شما حساب کنید این هزارها نفر اینها با اون مالیات باید زندگی میکردن. خب حالا وقتی که حرف میزنن ببخشید به عرض معذرت که خب اینها واقعیته، باید واقعیت قبول کرد. وقتی که فتح علی شاه پادشاه شده تعدادی پسر داشته که مثلا بعضیاشون 9 سال از سنشون گذشته بوده، یعنی 9 ساله 8 ساله 9 ساله بودن که فتح علی شاه پادشاه شده. خب حالا فتح علی شاه 37 سال پادشاهی کرده، اون بچه 8 ساله 9 ساله در انتها چند سال شده؟ شده 47-8 سال، 40 و چندین سال. بچه پسر 40 و چند ساله فتح علی شاه که یکی دو نفر هم نبودن، ده ها نفر یا حتی صدها نفر یا بیش از 100 نفر اینها پسرهایی بودن که سنشان مثلا از 20 سال زیادتر بوده، 20 سال و 25 سال و 30 سال و 40 سال و 40 فلان. اینها محرم بودن به خانواده فتح علی شاه، چون همه زنهای فتح علی شاه مادر خوانده های اینها حساب می شدن. خب اینها حق داشتن تو دربار آمده رفت بکنن. دختر هر روز تعدادی دختر جدید به عنوان زن به دربار فتح علی شاه اضافه می شده. دخترها 8 ساله 9 ساله 10 ساله 12 ساله، خب 13 ساله یا حد اکثر 14 15 ساله دیگه حد اکثر بوده. این دخترها می آمدن فتح علی شاه که نمی رسیده به اینها برسه. فتح علی شاه چطوری میتونسته چند هزار زن یا بهشون برسه؟ اینا باور کردنی نیست وقتی میگیم مثلا چند هزار، یا اینها رو همه تعجب میکنن. بعد خب اونا که نمیتونست برسه، این دختر 12-15-18 ساله که خب بالاخره مرد میخواسته، شهوت داشته، اون پسر 47 ساله 46 ساله 45 ساله یه فتح علی شاه هم که خب اونم یه طرف بوده، اونم که دیگه حرفا سرش نمی شده. هر دوتا خب در اونجا هیچی مانه مفقود بوده و همه چیز آماده شد. این که میگن بسیاری از این بچه های منصوب به فتح علی شاه بچه های پسرهای فتح علی شاه یا نوه های فتح علی شاه هستند به این علته. شما حساب کنید وقتی که یک دختر 14-15 ساله در 12 ساله و جوان 20 ساله به اسم پسر فتح علی شاه کنارش هست و هر دوتا به هم علاقه دارن، خب نمیتونن اینها امکان این که بتونن خودشون نگه دارن وجود نداشته. خب بچه ساخته میشده، یه بچه که ساخته میشده چه کار باید میکردن؟ فقط لازم بوده یه هدیه‌ای بدن به اون کسی که خانم باجی بوده و اون وقتی که بچه متولد می شده به فتح علی شاه بگه بله بله آقای اعلی حضرت نمیدونم یا قبل عالم، این شما در 9 ماه قبل از این 9 روز قبل از این با این زن یه شب بودید. حال فتح علی شاه یادش که نمی مونده، همین که می گفت یه شب بودید دیگه هیچی پسر می شد پسر فتح علی شاه. یه شب بودید 9 ماه قبل از این با همه یه هدیه به اون شخص داده می شد و از اون گذشته وقتی که این دخترها اینجا تو دربار فتح علی شاه بدون شوهر بدون مرد و مرد می خواستند اغلب می رفتند و می فهمیدند که اون یکی زن یه برادر داره. خب برادر که محرم بود برای زن باید اجازه می گرفت و می آمد به دیدن خواهرش برهای اصلی مثلا. خب وقتی میاد به دیدن خواهرش تو اتاق اون قبلا برنامه بسته شده بود، تو دختر قبلا توانی کرده بود با این زن که بعد قبلا میرم تو صندوق خونه قایم میشم که وقتی که برادر تو اومد بله دیگه بقیه مطالب هیچی. این ترتیب بالاخره خیلی از موارد هست که این همه صدها بچه پسر صدها دختر که همه متعلق هستن به فتح علی شاه و همه الان به من فخر میکنن که آقا ما شاهزاده هستیم و جرأتی که کلمه شاهزاده جلو اسمشون نبرین نداشتیم، اینها به این ترتیب اغلب متولد شدن که مربوط به برادر اون یکی زن هستند، مربوط مثلا شوهر اون زن هستند و همینطور پایا پای این زن برای اون برادر خودش می آورده و اون دیکی برای این برادر خودش می آورده.